بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در نسب مؤمن بود، امام ششم علیه السلام یک سلسله مسائل مهم معنوی رو بیان میکنند و میفرمایند مؤمن منصوب به این مسائل. این ارزشی که مردم مؤمن دارن به خاطر همین نسبشونه. ممکنه یک مؤمن نسب ظاهریش معمولی باشه، معروف نباشه، به قول معروف پدر و مادرش، پدر بزرگ و مادر بزرگش، پدری و مادری افراد معمولی باشن، اما وقتی که این نسب رو پیدا میکنه دارای ارزش بسیار والایی میشه، که در روایاتمون هست هم مورد احترام پروردگار عالم قرار میگیره و هم مورد احترام اسم برده شده. 124,000 پیغمبر هم مورد احترام ائمه طاهرین، که البته این احترام رو از این بزرگواران در عالم بعد با چشم خودش به صورت یک آثار بسیار مهم مشاهده خواهد کرد، ملاحظه خواهد کرد. من فکر میکنم این روایت رو در قرآن هم در دو جای قرآن مخصوصا میشه ریشه یابی کرد، یکی در سوره مبارکه یاسین، در این آیه شریف درباره اون مؤمنی که در یه ده زندگی میکرد، نسب و حسب ظاهریش هم معمولی بود، نه پیغمبرزاده بود نه ولیزاده بود، خودش مؤمن شد و قوی هم مؤمن شد و به خاطر امر به معروف و نهی از منکر و دعوت مردم به خدا و اینکه حاضر نشد فرهنگ خدا رو با فرهنگ مردم زمانش جابجا بکنه، فرهنگ حق رو رها بکنه، تابع فرهنگ اهل کفر و شرک بشه، بالاخره وجودش رو تحمل نکردن. خداوند بالای 10 آیه درباره او حرف داره که این آیه یکی مونده به آخرین آیه است در این داستان. او رو کشتن به محض اینکه وارد عالم برزخ شد. اونجا وقتی آثار اکرام خدا رو دید در عالم برزخ گفت خداوند از عالم برزخ او برای پیغمبر نقل میکنه، یا لیت قومی یعلمون، ای کاش اینایی که منو کشتن، اینایی که با من درگیر شدن، اینا همه الان میفهمیدن، آگاه میشدن به دو برنامه در حق من. برنامه اول به ما غفر لی ربی، که خداوند متعال با غفرانش با من چه کرد، و جعلنی من المکرمین، منو در بندگان مکرمش قرار داد. خب مکرم مادهش سه حرفیه، کاف و را و میمه، که مشتقاتش هم خیلی زیاده: کرم، کریم، اکرم، مکرم، مکرم. و این مکرم در قرآن مجید اگر عنایت بکنید از مقامات ملائکه پروردگاره، که در قرآن آمده هم عباد مکرمون. دیگه فرشتگان که میدونید جسمیت ندارن، شهوت ندارن، شکم ندارن، طبیعیه که بنده مکرم حق باشن. اما اونی که شکم داره، شهوت داره، قیافه داره، بدن داره، هزار جور مایه کشیده شدن به گناه داره و خودشو نگر میداره، این اگه مکرم بشه، امام هشتم میفرمایند از ملک مقرب بالاتر. این روایت هم روایت معمولی نیست، از ملک مقرب بالاتره. این راویان این روایت راویان خاصی هنو. من خب با روایات در حدی آشنایی دارم، میشناسم روایاتو. ما روایاتمون تو همه کتابامون، حتی در کتاب شریف کافی روایت داریم که از نظر میزان روایت شناسی حدیث متواتر، روایت داریم که حدیث صحیح، روایت داریم حدیث حسن، روایت داریم حدیث موثق، روایت داریم مسند، روایت داریم مرسل، روایت داریم ضعیف، روایت داریم موثق، روایت هم داریم مجهول. این که امام ششم میگه بی سوادا و کسانی که عالم نیستن برای مردم دین نگن، چون ممکنه مردم رو گمراه بکنن، به همین خاطره ما یه روایت رو که میخوایم برای مردم بخونیم حداقل کتابش رو باید مراعات کنیم، مؤلفش رو مراعات کنیم، متن رو مراعات کنیم، سند رو مراعات بکنیم. حالا ما به خاطر اینکه وقت شما گرفته نشه سند روایت رو نمیخونه، و الا میشه بخونیم براتون که اینجوری روایت رو بخونیم. اینجوری ببینید، عن محمد ابن مسلم، عن ابراهیم لیسی، عن حمران ابن اعین، عن جابر ابن یزید جعفی، عن ابی عبدالله. این چه جور این سند؟ ببینید آخرین فردی رو که روایت اسم میبره جابر جعفیه. این میگه سمعت عن صادق علیه السلام، من محضر امام ششم بودم، از دولب مبارک حضرت صادق شنیدم. خب او شنیده، اومده بیرون برای یکی نقل کرده که اونم مثل خودش شیعه خالص دوازده امامی مطمئن، بعد او برای یکی دیگه نقل کرده، او برای یکی دیگه. یه مرتبه میبینید کلینی میگه پدرم یعقوب کلینی از محمد ابن مسلم، از کی از کی از کی؟ از جابر جعفی. روایت وصل به نویسنده کتابه. تمام رجال روایت هم شیعند. خب این که امام هشتم میفرماید مؤمن، همین مؤمن مکرم، افضل من ملک مقرب، این سند روایت چیه؟ خیلی مهمه که ما تو سند افرادمون شیعه دوازده امامی باشن، یا اگر شیعه گناهکاری باشه شیعه مورد اعتماد باشه که گناهش مربوط به روایت و اینا نیست که بخواد دروغ به امام ببنده، یا اگه در متن روایت سنیه و این طرف شیعه این طرف شیعه، خب ما مجبوریم بریم شرح حال این سنی رو تو کتابای خودمون و خودشون ببینیم، ببین نه آدم متعادلی بوده و اهل گفتار راست بوده. اما این روایت افضل من ملک مقرم، من سندش رو براتون میخونم. عن رضا علیه السلام، عن موسی بن جعفر، عن ابی عبدالله یعنی امام صادق، عن جعفر ابن محمد، ببینید، عن محمد ابن علی، عن علی ابن الحسین، عن حسین ابن علی، عن امیر المؤمنین قال سمعت رسول الله المؤمن عند الله افضل من ملک مقرب. ببینید رجال روایتو کیان؟ این یک آیه، جعلنی من المکرم، فرشتگان عباد مکرمن. یا آیه دیگه تو سوره مبارکه معارج، اولائک فی جنات مکرمون، اینا وقتی وارد بهشت میشن بهشت با اکرام دارن. یعنی بهشتی نیستش که از طرف من خدا اونجا احساس کوچکی بکنن یا احساس بکنن ترحمی بهشون شده و حالا ما اجازه دادیم وارد بهشت بشن، نه، اینقدر در بهشت به اینان اکرام میشه که حتی در صریح قرآن خود پروردگار با صدای خودش به اونها سلام میکنه. این در خود قرآن، یعنی صریح کتاب خدا. اونم چجوری این سلام کننده خودش رو معرفی میکنه؟ سلام قولا من رب رحیم. معلوم؟ خب ممکن آدم حسب و نسب مادیش و ظاهریش مهم نباشه، درسته؟ پدر بزرگ بلال کی بود؟ چه میدونه؟ مادر بزرگش کی بود؟ چه میدونه؟ مادر مادرش کی بود؟ نمیدونه. پدر مادرش کی بود؟ نمیدونه. ما یه بلالی رو میشناسیم که اهل افریقاست. این به قول امام صادق اومد برای خودش نسب معنوی درست کرد. با این نسب معنوی اینقدر بزرگ شد، خیلی بزرگ شد. بلال از عالم بزرگتره. بلال آدم فوق العاده ایه. مردم به نسب مادی افتخار میکنن که افتخاری هم نداره، گاهی نسب قلابی هم درست میکنن. میگه آره من اجدادم به رستم میخوره، مثل رضاخان. رضاخان ننه داشت اما پدرش اصلا معلوم نبوده که هیچ اسمی از پدرش در نوشته ها در تاریخ، ولی وقتی که بناشو تاج گذاری بکنه داد براش یه نسب درست کردن به نام نسب پهلوی، خودش رو رسون به سلاطین ساسانی، انوشیروان و خسرو پرویز. و گم ما از اون رشته هستیم. قلابی ها دروغ، به بچه دهاتی که دهشونم تو رای فیروزکوی دست چپ جاده است، پیدام هست رو تپه آلاشت. وقت این آلاشتی اومد تهرون، گفت من ریشه به شاهان ساسانی میرسانم، خیال نکنید من آدم سبک و پوک و بی ارزشیم، من گل درخت وجود ساسانیانم. افتخارم میکردن به این دروغا. اما دیگه در نسب معنوی فقط حقیقت در جریانه. تو نسب مادی هم افتخار به نسب رو پیغمبر منع کرده، افتخار ملت به ملتی رو هم منع کرده. لا فخر للعرب علال عجم ولا للعبیز علال اسود. هیچ افتخاری برای عرب نسبت به غیر عرب نیست که حالا عرب سینهشو سفر بکنه بگه من شاخه ممتاز انسان در این عالمم. این غلطو میکردن قبل از پیغمبر، حالا میکنن، حالا این حس افتخار شیطانی درشون است. تو فرودگاه های کشورهای عربی ندیدین با چه حقارتی بهتون نگاه میکنن؟ مال همین حس فخر کردن عرب بر عجمه که پیغمبر باطل کرد. ولال الابیض علی الاسود، برای سپید پوست خوشگل بر سیاه پوست هیچ امتیازی نیست، هیچ. یه شعری سعدی داره خیلی قشنگه، میگه یه سپید پوست خوشگل از خود راضی نونور لوس به یه سیاهی رسید، گو آخه این ریخته تو داری؟ گو آره خیلی هم ریخته، خیلی. گفت این چه ریختیه؟ زغال سیاه گیر، این چه قیافه‌ایه تو داری؟ گفت ببین غلط زیادی نکن، همه اونی که من دارم این پوست سیاه، کل اینی که رو بدن من کشیده شده عین زغال، یه دونه نقطه شو اگر خدا زر میداش میذاش اینجا یه صورت تو، زیبایی تو میشد چند برابر، شعرام واسه خالت بیداد میکرد. اگه بنا به افتخار باشه پس کل زیبایی پیش منه بی شعور، که یه ذره شو بذارن گوشه لپ تو همه اسیر خالت میشه. هیچ فخری نیست کسی رو بر کسی، امتیاز به یه چیزه که نباید به عنوان امتیاز اظهار کرد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، پرهیزکارترین شما اونم پیش خدا گرامیترین شماست. خب با این نسب واقعا انسان افضل من ملک مقرب میشه. حالا امرو بنا دارم جمله اول رو دیگه تمامش بکنم، المؤمنو علویون، یه رشته نسب مؤمن علوی بودنشه، مؤمن علویه. بعد خود حضرت معنی میکنن علوی یعنی چی؟ یعنی انهو علا فل معرفه، آگاهیش خیلی بالاست، یعنی یه رشته نسب مؤمن معرفت، معرفت گر معرفت دهندت بفروش کیمیا را، ور کیمیا دهندت بی معرفت گدایی. قدیما یه علمی بوده به نام کیمیاگری که بعد روش کرد و حالا شده شیمی در دنیا. این کیمیا رو به همه نشون نمیدادن، خیلی کم. مثلا یه استاد کیمیاگر تو کل عمرش ممکن بود کیمیاگری رو به دو نفر نشون بده، مردم میگفتن اینا مس و طلا میکنن، مردم راست میگفتن اینا مس و طلا میکردن. چیکار میکردن؟ با همون کار شیمیایی روی مس روکش طلا میدادن. اینا آبکار بودن ولی قوانین آبکاری رو پنهان نگه میداشتن، نشون نمیدادن، میگفتن کیمیاگر. عجیبم تو مردم احترام داشتن. خب حالا من اگه معرفت نداشته باشم به قواعد کیمیاگری، گر کیمیا دهندت که مس و طلا بکنی، یعنی موادشو بهت بدن ولی بلد نباشی، بی معرفت گدایی. خب لعنهو علا فل معرفت، اینجا خیلی بحث گسترده میدان داره. این انسانهای مؤمن با معرفت میدونید چرا دنبال معرفت هم میخوان ملا لغتی بشن؟ یعنی توی مجلس که میشینن از هزار کتاب علمی برای مردم حرف بزنن، بگن آقا تاریخ میخوای بپرس بگم، جغرافیا میخوای بپرس بگم مال پنج قاره رو، شعر میخوای بگو از سعدی بخونم، از حافظ بخونم، از مسعود سعد بخونم، از سنایی بخونم، از فرخی بخونم، از عنصری بخونم، از فردوسی میخوای آیه میخوای بگو صد تا بخونم، روایت میخوای بگو 300 تا بخونم. اینا دنبال معرفتن. برای این پیغمبر میفرماید کسی که عالم بشه برای اینکه بیریزه بیرون واسه خودنمایی و اینکه تو مردم یه موقعیتی پیدا کنه، همه جا برن تعریفشو بکنن، این عالم قیامت محکومه. قیامت هم بهش میگن مزد تو دادی، چون انقدر وراجی کردی که در مقابله دهی گفتم به 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 باریکالله عجب عالم. واقعا تو نمونه نداری یا تو تکی، ای کاش همه مثل اینا مزدت، اینا پاداشت بود، اینا اجرت بود. این عالم به درد نمیخوره. میگه مؤمن، المؤمن و علویون، لأنه علا فی المعرفه، مؤمن دنبال علمه، علمم براش هدف نیست، ابزاره. برای این دنبال علمه که این علم در هر شرایطی اول برای خودش تبدیل به عمل کنه. به عبارت دیگه، این عبارت رو من از سوره اعراف گرفتم، الان شماره آیش رو یادم نیست، از 150 به بعد آیه. این انسان رفته دنبال علم برای دوتا کار. خیلی این دوتا کار با ارزش، خیلی. یکی برای اصلاح نمودن خودش با به عمل گرفتن علم، یکی برای اصلاح کردن دیگران. دو تا دل سوزی داره، دلش برای خودش میسوزه، دغدغه داره که نکنه این 50-60 ساله جهنمی کنم خودم. لذا از اولیاء خدا نقل کردن یه حال مؤمن الحزن و دائمه، دائم تو اندوه نسبت به گذشتش، نکنه این نمازا رو قبول نکنن، نکنه این کار خیرا مهر باطل به، نکنه عمر قبلمون ما ضایع کرده باشیم. اندوه داره نسبت به گذشته. یکی اصلاحگر خودش و یکی هم اصلاحگر دیگران، دلش برای دیگران میسوزه، خیلی هم میسوزه. وجود مقدس ابی عبدالله مهربان بود، دلسوز بود به کی؟ به کل، به کل. فرق بین حرکت ابی عبدالله و حرکت‌های دیگه هم در خودش بود، هم در حرکتش. دشمن آقا دشمن، ما طبیعتا میگیم به دشمن ما کینه داریم، خشم داریم، هر جوری زورمون برسه چیزی رو بتونیم از دشمن منع بکنیم میکنیم، بشه آبروش رو بریزیم میریزیم، بشه چرخ اقتصادش رو لنگ بکنیم میکنیم. اما امام حسین اینجور نبود، او مهربان به دوست بود، مهربان به قوم خویش بود، مهربان به غریبه بود، مهربان به اون اشتباهکاری بود که میومد به پدرش ناسزا میگفت و به خودش، و مهربان به دشمن. تا لشکر هور با 1000 نفر سوار رسیدن، هوا گرم بود، امام دید مشکا جمع آب ندارن، فرمود هر چی آب داریم بدیم به این تشنه. مهربان به دشمن بود. اینا عباد مکرم هم. اینا همون دلسوزانه به خود و به دیگرانن، اینا مصلحینن، اینا در مقام اضافه کردن مرتبه در پیشگاه خدا برای خودشونن، نه در بین مردم و در مقام رفعت دادن به انسانها هستند. و همینان که خدا می‌فرماید انا لا نضیع اجر المصلحین، انا لا نضیع اجر المصلحین. امام همه چیش لله. پیغمبر یه روز به جبرئیل فرمود، حالا نمیدونم آیه او برده بود یا همینجوری، گاهی بدون نزول وحی میومد خدمت پیغمبر. حضرت فرمود، چون خیلی چیزای پیغمبر رو امام حسین نقل میکنه، نه 7 سال عمرش رو کنار پیغمبر بود، به جبرئیل فرمود خدا اگه تو رو از ملک بودن درت بیاره، جسم بهت بده، تبدیلت بکنه به انسان و بگه برو در کره زمین زندگی کن، چی کار میکنی؟ گفت 3 تا کار میکنم. اولین کار تشنه رو آب میدم. امام کاری به این نداره طرف دشمنه، امام میبینه این آب دادن به تشنه جزء ارزش هاست، جزء کارای مثبته، جزء کارای خوبه. خوبه که علی ابن طهان میگه، میگه حالا به خودم که خودش آب داد، حالا به بقیه دیگران آب دادن، اما مثل این که دید من تو نوبت دارم میمونم و ناراحتم، خودش یه ظرف آب برداشت و برد گفت دهن تو وا کن بریزم تو دهن. ظرف کوچیک بود، من آب خوردم، اسبم از این ظرف نمیتونست آب بخوره، سریع رفت یه تشتی رو آب کرد خودش، اوورد گرفت جلو دهن اسبم، هی به اسبم محبت کرد، بخور حیوان تشنت، هوا گرم. قلب امام یه قلب دیگریه و مردم مؤمن قلبشون شعبه قلب امامه. ما نباید کینه ای باشیم، ما نباید خیلی از کوره در بریم، ما نباید تا یه کسی در حقمون یه اشتباه کرد به کل مچالش کنیم دورش بندازیم، این اخلاق درستی نیست. ما حرمتهای افراد رو باید حفظ بکنیم، چه در زمان حیاتشون چه در زمان مماتشون. نشینم تو قوم خیشان بگم، حالا زنده بود نمیشد بگم، حالا که مرده وسط میگم که این بود. نه، دل ما باید شعبه دل امامانمون باشه، شعبه دل انبیاء خدا باشه. ما باید آگاه عامل باشیم. بیشتر مردم آگاه غیر عامل هن، یعنی دانایان بی عمل هن. اقل مردم دانایان اهل عمل هن. اقل مردم. خب اینا علم رو میخونن، آگاهی رو دنبالشن، برای تبدیل این آگاهی به عمل اول خودشون و بعدم دیگران. بازم تموم نشد، چون یه 3 آیه در این زمینه من میخوام بخونم راجع به آگاه و عالمی که عمل نکرد. آیات در سوره مبارکه اعراف، خیلی آیات عجیبی وحشتناک. خدا مصر شده به پیغمبر که داستان این عالم رو برای کل مردم بگو، مال مردم زمان خودش، و بعدم که دیگه آیه قرآن شده، زمان به زمان به مردم انتقال پیدا بکنه که عالم بی عمل، آگاه بی عمل هیچ ارزشی پیش پروردگار نداره. حتی اینکه خدا بگه حالا ظرف علمه، بالاخره این همه علم تو کله اینه، ما به خاطر علمش احترام کنیم، این احترامم خدا نکرد. چه داستان عجیبیه داستان محبت ابی عبدالله، محبت او به دیگران. صحبت عشق خودمون رو نمیخوام بکنم، ما محبت به او داریم، او به ما محبت داره، ولی محبت او به ما رو بذارن تو ترازو، محبت ما رو بذارن این طرف کپه، اصل ترازو تکون نمیخوره، چون ما موجود محدودیم، معرفتمون هم به حضرت کمه، او موجود نامحدوده و معرفتش کامل. اون محبتی که او به ما داره محبت حسین به ماست، محبتی که ما به او داریم محبت مشغول امرضا و مشتقی و مشنقی و مشتمی رو مشممدلیه. اصلا این محبت ما کجا، محبت او کجا؟ محبت او به ما وزنش وزن آسمان هاست، محبت ما به او مثقالیه، ولی همین یه مثقال محبت برای دنیا و آخرت ما چه میکنه، چه میکنه؟ خودش یه سرمایه آثار بخش جامعیه. ما هیچ وقت محبت او رو به خودمون ارزیابی نکردیم، تو شعرها محبت او رو به خودمون نداریم، همش یه طرفه حرف زدیم، هی گفتیم ما نوکریم، ما غلامیم، ما حلقه به گوشیم، ما عاشقیم، ما دوستت داریم، ما برات سینه میزنیم، ما برات گریه میکنیم، اما از اون طرف حرف نمیزنیم که او نسبت به ما در چه جایگاهیه. من نمیتونم توضیح، همین بستتون باشه که یه گوشه یه قلب حسین جا داریم، همین، این براتون بست، بسته با خب. پیاده و آهسته آهسته حر ابن یزید داره میاد، پیاده و یواشی، چون اینجا جای ادبه، اینجا جای امنیت، جای آرامش، اینجا جای هیجان نیست، آروم آروم داره. البته در دلش 99% امید داره که قبول میشه، برای اون 1%ش سوال کرد حلی من توبه، ولی 99% میدونست داره میره پیش کریم. لطف حسینی به من نیز وصل یابم، یک نظر آن دلبر محبوش کنم، عاقبت کار مرا خوش کنم. یک نظر آن دلبر محبوش کنم، عاقبت کار مرا خوش کنم. از می آن ساقی شیرین لبم مست کند صبح نماید شبم، در گذرد از گناهم لطف دور، در گذرم در گذرم از گناهم لطف دور، لطف چنین بر گناهی هم نکوست. اینا رو زمزمه کرد تا دو قدمی ابی عبدالله، حالا خطاب میکنه. اینا همه غایبانه حرف زدن بود، حالا از غایب حرف زدن خطابی حرف میزنه. در گذر ای دوست گناه مرا، در گذر ای دوست گناه مرا، صبح کنی شام سیاه مرا. ای کرمت باری کلا به معرفت هور، ای کرمت از ازل اول عطا، حسین جان تو که امرو کریم نشدی، ای کرمت از ازل اول عطا، زان کرم آمرز من هر خطا، جلو تو گرفتم ببخش منو، دل بچه ها رو لرزوندم ببخش منو، دل زینب رو به درد آوردم ببخش منو، اکبر و قاسم تو ناراحت کردم ببخش منو، چون من یه گناه نکردم. ای کرمت از ازل اول عطا، زان کرم آمرز ز من هر خط و همه سعیم اینه تا چیزی رو در کتابی که حتی حداقل معتبر باشه نبینم نگم. به ابی عبدالله گفت نمیخوام وایسم، نه تعارفم کن بیام تو خیمه، میخوام برم فقط اجازه بده برم. فرمود برو. خب خیمگاه و کربلا رفتید میدونین کجا؟ خیمگاه الان ساختموناش روبرو حرمه، تمام منطقه حرم میدانگاه لشگر بود. امام فرمود میخوای بری برو، باید بیاد به طرف میدان. یه چند قدم که از ابی عبدالله دور شد با اسب، دهنه اسبو کشید اومد به طرف دست راست، نیومد رو به رو. امامم ازش نپرسید کجا میری، نگفت میدان رو به روته. اومد اون طرف در، با یه دنیا ادب پیاده شد، قمر بنی هاشم و صدا زد. خب کارتون دارم، قمر بنی هاشم اومد صدا زد، پسر کریم، برادر کریم، این دست منو بذار تو دست خودت، منو بکش ببر طرف خیمه زینب، ببر منو. نمیخوام با خواهرت روبرو بشم، فقط بگو بیاد پشت پرده خیمه. قمر بنی هاشم رفت میان خیمه زینب. خواهر هر کارتون داره. زینب جزء مکرمونه، خودش کریمه، دختر کریمه، خواهر کریمه، مادر کریمه، عمه کریمه، خاله کریمه. اومد پشت پرده، هر سرشو خم کرد. دختر علی، من چند لحظه دیگه جانم فدای داداشت میشه، اما میخوام راحت بمیرم، راحت مردنم به اینه که از من اعلام رضایت بگو، من از دست تو نگرانی ندارم عزیزم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک.